به روح امام حسن علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. به روح کسانی که در طول این 1400 خورده ای سال در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام کتاب نوشتن، حدیث نقل کردن، روزه خونهایی که روزه امام حسن خوندن، به روح همشون صلوات تقدیم کنیم. به روح محدثین شیعه، روزخونهای شیعه، گویندگان شیعه که تشیع را به مردم آموزش دادن صلوات تقدیم کنیم. شب شام غریبان شهادت پیغمبر اکرم هست بنابر همه تواریخ. شب شام غریبان امام حسن مجتبی هست بنابر یه سری تاریخ ها، یه سری هم که هفتم صفر گفتم. شب فوق العاده است. این رو برای جوانهای خیلی جوان، هم پسران هم دختران، عرض میکنم. این جمله رو از من داشته باشید به شرط اینکه خانم ها هم گوش کنن. خیلی خانم ها صداشون زیاده. این عرض من رو دقت کنن جوان ها. هر علمی یه اسکلتی داره، هر تشکیلاتی یه اسکلتی داره. اسکلت اصلی دین تربیت. تمام رگهای اصلی دین توحیده، عبودیت و توحید و سلام. دقت کنید آقایون، به عنوان مقدمه فرمایشات دیگرانم عرض میکنم. همه رگهای اصلی و پیهای اصلی دین توحید است و عبودیت. این توحید و عبودیت را 1400 خورده ای سال پیش خداوند در قرآن کریم با دو تا کلمه گفته و به بشر یاد داده که برای خاطر اینکه دین داشته باشی نماز بخون. نماز طی یک قله است. اونایی که کوه رفتن، ما جوان که بودیم تمام قله های بلند ایران رو رفتم. وقتی از پایین آدم میره بالا با یک امیدی میره و نیرو میخواد. وقتی میرسه قله انگار همه کوه مال اوست، احساس مالکیت میکنه. قله عبودیت بشر، قله پذیرش الوهیت بشر در تشهد نمازه. دقت کنید، عیبی نداره دیگه. ما گاهی یه مطالبی رو متفرقه میگم برای اینکه مقدمه باشه برای مطالب دیگه‌مون. اصلا اسم این قسمت نماز چرا تشهده؟ تشهد یعنی چی؟ تشهد یعنی ابراز شهادت به توحید و عبودیت. تشهد یعنی پذیرش توحید خدا و عبودیت غیر خدا. دقت کنید جوونا، تشهد اسمشو گذاشتن. تشهید یعنی اقرار به شهادت، تشهد یعنی قبول شهادت و اقرار به شهادت. قبول باب تفعل برای پذیرش و متابعه میاد. تشهد یعنی قبول توحید و قبول عبودیت. اون وقت در قله 5678 متریه که بلندترین قله دنیاست، در این قله اولین جمله اینه: الحمدلله که به قله رسیدم. آدم وقتی کوه میرسه، کوه نوردا اینجوری هستن، وقتی چند نفر هستن سر قله به هم دست میدن، ماچو بوسه میکنن، تبریک میگن، میگن که my heart is congratulations، بهترین تبریکات هم میگم که اومدی قله. اون وقتا که عکاسی نام نبود، سعی میکردیم که یه یادگاری هایی بنویسیم. قله هایی هست که یه نفر نمیتونه اونجا بشینه. یه دونه قوطی مرباشو میخوردیم، توش یه کاغذ میذاشتیم، مینوشتیم. وقتی آدم قله میرسه، میخواد این قله رسیدنشو اقرار کنه. تشهد قله نمازه جوانا. اولین جمله اینه که الحمدلله که به قله رسیدم. لذا در تشهد اولین جمله چیه؟ الحمدلله. اشهد ان لا اله الا الله توحید، و اشهد ان محمدن چی؟ عبده. این بین عبده و رسوله چند تا قله دیگه فاصله داریم، اما خدا گفته بگید الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان، دوباره اشهد رو میگیم، نمیگیم اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدن عبده، دوباره اشهد رو میگیم. ادبیات به ما میگن اگر جمله های تأکیدی رو تکرار کردیم، دلیل بر اهمیت اون چیزی که داریم تکرار میکنیم. لذا اشهد رو دوباره تکرار میکنیم، اشهد ان لا اله الا الله، دیگه نمیگیم و ان محمدن عبده و رسوله، میگیم چی؟ و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. یعنی تمام قله عبودیت و بندگی و اطاعت، رسیدن به الوهیت خدا و عبودیت غیر خداست. اون وقت مخلوقات خدا اینجوری آفریده شدن که دلشون میخواد همیشه الگو ببینن، نمونه ببینن. برای اینکه خدا رو، او خدا الگو و نمونه رو نشون بده، میفرماد در قله بگید الحمدلله، اشهد ان لا اله الا الله، و اشهد ان محمدن عبده. اللهم صل. خدایا حالا که به این قله رسیدیم، در این قله دیدیم که بعد از شناخت الوهیت تو و خدایی تو و لا اله الا الله بودن تو، یه کسی عبدهو هست. اون عبدهو وظیفش چیه؟ وظیفش این یک کلمه هست: و رسولهو. ببینید آقایون، حالا که اینو گفتم اب نداره بگم، ترتیب و امشب یک کمی رعایت نکنیم. عبدهو و رسولهو، بنده خداست و فرستاده خداست. یه کسی میاد در خونه شما رو میزنه، بعد شما تو آیفون میگه تو کی هستی؟ میگه از طرف سوپر محله براتون جنسی که فرستاده بودی آوردم. در باز میکنه، میاره، پولشو میدی، میره. یه کسی در میزنه، میگه شما کی هستید؟ میگن من از طرف اداره برق اومدم که ببینم چقدر برق مصرف کردی. برخورد شما فرق میکنه. درو باز میکنید، آیفون دستتون رو میبینید که برقو ببینه، کنترل رو بره. یه کسی میاد در میزنه، میگه شما کی هستید؟ میگه من مهندس ساختمون هستم، شنیدم شما ساختمونتون مشکلاتی داره، اومدم مشکلاتشو ببینم. یه جور دیگه درو باز میکنیم. یعنی باید ببینیم رسول، رسول کیه؟ رسول فروشگاه محله؟ رسول یکیست که با ساختمون کار داره؟ رسول یکیست که پیام برای شما آورده؟ این که بگیر رسولهو، اون ضمیر به کی برمیگرده؟ در اینجا رسول به کی برمیگرده؟ به الله. اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله عبدهو، عبد اللهه و رسولهو. یه وقت میگیم که شهادت میدم که آفریننده جهان خالقه، خالقه، رسول خالق با رسول بخشنده، با رسول حقوق بده، با رسول بخشنده، خیلی فرق میکنه. این رسولهو که در تشهد نماز میگیم رسول کیه؟ رسول اللهه. الله با الرحمن، با الرحیم، با الغافر، با خدایی که جزا دهنده است، مجزیه، با خدایی که بخشنده است، خیلی فرق داره. یعنی وقتی میگیم الله، با زبانمون اقرار میکنیم به معبودیت خدایی که تمام صفات و تمام شرایط خدایی رو داره که ما نمیتونیم بفهمیم، فقط فطرت ما میفهمه. و رسولهو یعنی چی؟ یعنی این رسول فرستاده اون اللهه. لذا میگیم تشهد. ائمه گفتن اینا رو، من دارم روایت معنا میکنم، یک کمی با زبان به اصطلاح خودم که ناتوانم میخوام اینو بگم که نماز حرکت برای قله خداشناسیست. این حرکت برای قله یکی از چیزهایی که جوانها خیلی مهمه تکراره. بعضی از روشنفکرها برای این که دینو بر به اصطلاح بزنن، یعنی چه هر روز صبح دو رکعت نماز؟ من میخوام یه روز دو رکعت بخونم، یه روز شیش رکعت بخونم. غلط میکنی، مربا میخوری که میخوای شیش رکعت بخونی. تکرار، تکرار دقیق حساب شده، تکرار مخصوص انسان رو پیشرفت میکنه. لذا میگه هر روز در 74 دقیقه 2 دقیقه است نماز صبح، هر روز در 6 ساعت 8 رکعت نماز ظهر است، هر روز در 7 ساعت 8 ساعت 7 رکعت نماز مغرب و عشا. خیلی مهمه. اما اینا تکرار. تکرار یعنی چی؟ یعنی قله رو تمرین کن، هر روز برو بالا. کسانی که سالی یه دفعه قله میرفتن با ما میمادن، معمولا شکست میخوردن، قلبشون وای میستاد، اذیت میشدن. اما اونایی که every day یا every week هر هفته می اومدن، خیلی راحت می اومدن. یادم نمیره یه بار میخواستیم بریم قله علمکو، یکی از بلندترین و سختترین قله های ایران علمکوه. توی کجاست علمکو؟ نه همین کلاردشت. ما 3 نفر بودیم، هممون خیلی ضعیف بودیم. یه گروه کوهنورد اومده بودن با علامت و با عرض کنم که پرچم و اینا. شب معمولا اونجا آدم چادر میزنه تو اون پایه کوه، بعد صبح میرن. ما اونا اومدن به ما گفتن که شما کی میخوان حرکت کنیم؟ گفتیم 10 دقیقه دیگه. گفتم پس نه، ما زودتر میخوام حرکت کنیم. رفتم. بعد ما یه نیم ساعت دیرتر از اینا حرکت کردیم. یه خود رسیدیم به اینا، خسته نباشید گفتیم. بعد چون 3 نفر بودیم از اینا جلو رفتیم. حدود نیم ساعت یا 3 ربع زودتر از اونا به قله رسیدیم. وقتی قله رسیدن به ما گفتن قیافه های شما رو که دیدیم، گفتیم اگر با شما بیایم ما رو از کوه رفتن باز می‌داری. چون معمولا اینجوریه، رفقای کوه نورد وقتی با هم خوب رفاقت نکنن بقیه رو از کار میندازن. لذا گفتیم ما از شما جدا بشیم که نکنه ما رو باز بدارین. الان زودتر از ما رسیدیم. اسم تمام ما 3 نفر رو دونه دونه نوشتن، تو اون شیشه مربایی که اونجا چون تابلو اینا نمیشه نصب کرد، خیلی قلش کوچیکه ولی خیلی بلنده. میخوام اینه بگم وقتی حرکت میکنیم به سوی بندگی خدا و قله، قله نماز تشهدشه، حضور قلب، قرائت صحیح، رو به قبله بودن، فرست تایم بودن، اول وقت، با تحلیل و با یه مقدار سنگینی نماز رو ادا کردن جوونا خیلی مهم. با اینکه اول سخنرانیم بود ولی خواستم یهو یادم افتاد که این مسئله خیلی حیفه. پس بنابراین خداوند متعال، یعنی در هستی یه دونه خدا داریم، لذا خدا یکی بودن خودشو با کلمات مختلف گفته. قل هو الله احد، احد بانوان با واحد فرق داره. در مورد خدا واحد یعنی احد، اما در مورد دیگران واحد با احد فرق داره. احد فقط خداست، اما واحد منم، یه نفرم، شما هستید. یه سالون اینجا داریم واحده، اما در مورد خدا که میگیم واحد یعنی احد. احد یعنی چی؟ یعنی تک. لذا به ما گفتن در نزدیک قله نماز بگو قل هو الله احد. امام حسین امام چندم آقا پسر؟ بارک الله. میدونی راجع به قل هو الله چی گفته؟ شنیدی؟ امام حسین شنیدی؟ بگو نه دیگه. نشنیدی؟ امام حسین فرموده لم یکن له کفوان احد، تفسیر و شرح الله الصمد. الله الصمد تفسیر لم یلد ولم یولد. دارم پشت بلنگو میگم، هم برادران و خواهرانی که آنلاین میشنون گوش میکنن، هم حضاری که تشریف دارن، شب شام غریبون پیغمبر و امام حسن مجتبی است و خوشحالم از این مسئله. بحثام هم هست، میگم هم بحثامو، حالا امشب هم نشد، برای فردا شب و پس فردا ظهر. امام حسین فرمود لم یلد ولم یولد تفسیر الله الصمد. الله الصمد تفسیر احد، احد تفسیر الله، الله. نماز میخونی؟ قل هو الله رو همین آیه اولش رو بلند بخون. قل هو. امام حسین میفرماید، امام باقر میفرمایند قل هو الله، الله تفسیر هو است. تفسیر کدوم کلمه هو است؟ تفسیر واو بی حرکت، یعنی ها هو، این ها، های دو چشم به معنای اتنشن پلیس، توجه توجه، های تنبیه بهش میگن در عرب. ها یعنی اتنشن، توجه کن. او بی صدا، بی حرکت، بی شکل، بی اندازه. خب او کیه؟ اللهه. الله یعنی چی؟ یعنی احده. احد یعنی چی؟ یعنی صمده. صمد یعنی چی؟ یعنی لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد یعنی چی؟ یعنی لم یکن له کفوان احد. امام علیه السلام میفرماید یه تعبیر دیگره لم یکن له کفوان احد، این جمله نگاتیوی آیه قرآنه، لیس کمثله شیء. گوش کردی؟ لیس کمثله شیء. اینو میگن توحید سلبی، توحید نگاتیوی، پوزیتیو نیست. درباره توحید الله از نظر ظاهر پوزیتیو داریم، مثبت داریم، اثباتی داریم، ولی معنای قل هو الله احد تا لم یکن له کفوا احد لیس کمثله شیء. لذا به ما گفتن بهترین سوره ای که در نمازها میتونید بخونید بعد از حمد سوره توحیده. به ما گفتن کل قرآن سه تا نکته داره: اول توحیده، بعد نبوته، بعد اعمال و تکلیف انسان هاست. اگر کسی سوره توحید رو سه بار بخونه انگار ختم قرآن کرده. اگر موافقید شنوندگان عزیز، در شب چهارشنبه، در شب شام غریبان پیغمبر اکرم، شب شام غریبان امام حسن مجتبی علیه السلام، عیبی نداره، غیر عادیه، غیر عرف این مسئله که میگم، اما انجام بدیم. بعد از یک صلوات یه هم بخونیم سه تا قل هو الله برای کسانی که در طول 1453 سال، 56 سال از بعثت پیغمبر تا حالا این مطالب به ما رسوندند. بعد از صلوات یک حمد و سه تا قل هو الله بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدایا به برکت این ختم قرآن که کردیم، سه تا قل هو الله خوندیم، تو رو قسم میدیم به بزرگترین اسمت که در روایات بهش میگن اسم اعظم 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 پیغمبر، و تو رو قسم میدیم به اسم دومت که اسم اعظم اعظم امیرالمومنین و حضرت زهراست، و تو رو قسم میدیم به اسم اعظمت از امام حسن تا امام زمان. همین لحظه فرج امام زمان را امضا بگردان، همین لحظه دستور شفاء همه بیماران کره زمین در هر دینی هستند، در هر سنی هستند، از این بیماری کرونا دستور بگردان. یه صلوات خط کنیم. ما سخنرانان که سخنرانی میکنیم دست از سخنرانی که بر نمیداریم، برنامه اونو اجرا میکنیم. اولین برنامه ما این بود که اول عرایزمون یه چند دقیقه ای یکی از مسائل تقلید رو از روی عروت الوثقای سید محمد کاظم یزدی و از شرح سید محسن حکیم یه مطالبی رو میخوندیم. مسئله 10 رو براتون میخونم، خیلی هم کوتاهه. ازا عدل عن المیت الى الحی. میخوام داستان عمق مسائل مربوط به تقلید رو که لا مذهب ها، مدعیان روشنفکری که دین ندارن، تو کانال ها گذاشتن، فرزندان شما و ما رو منحرف کردن و منحرف میکنن، بدونین چقدر بی سوادن در دین. ازا عدل عن المیت الى الحی، اگر یک کسی مقلدش، یعنی اون فقیه و مجتهدی که ازش تقلید میکرد، مرحوم شد، بعد از اینکه مرحوم شد هم میتونه باقی به اون میت باشه به فتوای مجتهد اعلم زنده. دقت کنید به کلمات، یک دونه کلمه من اونور اینور نمیگم، به خاطر اینکه میخوام بگیم اولین مسائل رساله های عملیه ای که اینقدر روشنفکرا روش حساسن شب خوابشون نمیبره که اینا رو از بین ببرن، چقدر دقیقه به خوابشون هم ندیدن. اذا عدل، موقعی که انسان از یه نفر تقلید میکنه واجبه تا از دنیا رفت مراجعه کنیم به یک فقیه اعلم زنده، یا در مراجعه بقاء بر میت بمونه یا تقلید دوباره از اون زنده انجام بده. این یعنی چی؟ از نظر اعتقادی، از نظر فکری، از نظر یقینی، از نظر عقلی. یعنی من تقلید میکردم از مجتهد فلان، اعلمم بود. الان که از دنیا رفت ممکنه یه مسائلی پیش بیاد که اون که نمیتونه فتوا بده، پس من باید به یک کسی مراجعه کنم. لذا بلافاصله مقلد باید به مجتهد زنده مراجعه کنه تا ولو در بقای به میت. اون وقت در بقای به میت هم داستان دارن، میگن مسائلی که عمل کردی میتونی باقی بمونی، مسائل مستحدثه رو باید از مجتهد زنده بپرسی و عمل کنی. اینا رو جوان ها دقت کنید، مخصوصا اینا رو. من نمیخوام مسئله بگم، میخوام بگم که ریشه این مسائل تقلید کجاست. اذا عدل عن المیت الالحی، وقتی از میت عدول کرد از یک زنده تقلید کرد به کلی، یا در بقای به میت. لا یجوز له العدول الالمیت، زنده باد تشیع، زنده باد این فتواها، آسمانی باد این گفته ها. ببینید شما، وقتی کسی مرجعش از دنیا رفت و مراجعه کرد به مرجع زنده، لا یجوز له العدول الی المیت، دیگه نمیتونه دوباره برگرده به اون مجتهد مرده و فتوای او را عمل کنه، چون شرایط عوض شده، ممکنه مستحدثاتی پیش بیاد، در اون مستحدثات باید مجتهدش و فقیهش زنده باشه. بچه ها، جوونا، اونایی که خیلی روشن فکرین، الان هم که اینترنت باز شده سرچینگ خیلی آسونه، سرچ کنین تمام کتاب‌های آسمانی ادیان دیگر رو، تورات، انجیل، زبور، کتاب‌های زرتشتی‌ها، زند و پازند، اوپانیشادها، هر چه هست. اگر تونستید در همین حد اذا عدل عن المیت الالحی لا یجوز له العدول الالمیت، در مراجعه اعتقادی، تقلیدی، عملی، پرسشی، مسائل دین، اگر یه دونه تو تمام اونا همچین اصل محکمی پیدا کردید، من از تمام گفته هام استغفار میکنم، برمیگردم. جوونا، شیعه ها، قدم به قدم تشیع، قدم به قدم کسیست که امروز به شهادت رسیده، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. قدم به قدم تشیع، استپ بای استپ، حکم عقل عقلاست. منتها اشتباهی که شما جوانها خیلی وقت دارید، فکر میکنید که عقل عقلا، عقل کلی، مثلا به ما دستور میده که شما در روز شهادت لباس مشکی بپوشید یا لباس مثلا سرمه‌ای بپوشید. اینا عقلی نیست، اینا رسمیه، اینا اجتماعیه. یه وقت ممکن رسم بر این باشه که در عزاداری‌ها سرمه‌ای بپوشن، ما هم سرمه‌ای میپوشیم. اما در مسائل دو تا چهارتا، خدا کیست؟ من کیستم؟ آیا من وظیفه دارم یا وظیفه ندارم؟ تمام اینها بر اساس تقلیده. یه صلوات خواهد کن. در مقایسه بین دو مکتب خلافت و اهل بیت عصمت و طهارت، صدها اصل، تمام اون اصلا جدا جدا دو تا دلالت دارن، دو تا نتیجه دارن. جوان ها دقت کنید، یه نتیجهش حقانیت مکتب اهل بیت، یه نتیجهش بطلان به تمام معنای مکتب اهل تسنن و مکتب خلافته. دقت کنید، دو تا موضوع، یکی پوزیتیو یکی نگاتیو. پوزیتیوش اینه که حقانیت مکتب اهل بیت، یکی بطلان مکتب غیر اهل بیت هر کی باشه. یعنی تو میخوای ادعا کنی سخنران که تمام مطالبی که در تورات انجیل اومده یکی یکی باطله؟ نه، پایه هاشون باطله، اسکلتشون باطله، ساختمانشون باطله، ریشهشون باطله، قلهشون دروغه. مطالب بشره. وقتی بشر، مثلا میگم در تورات و انجیل و کتابهای آسمانی دیگران هست که آدم باید غذا رو درست بخوره که مریض نشه، وقتی مریض شد باید حتما به دکتر مراجعه کنه، این که دیگه باطل نیست. بسیاری از مطالب فطری عمومی تو همه کتاب ها هست، اما اونی که در اون کتاب ها یافت نمیشه اسکلته، تشکیلاته، پایه‌ایه اعتقاداته که اولین فونداسیونش قل هو الله احد الله الصمد. اینی که توضیح دادم، اون وقت خلفا اومدن برخلاف مکتب اهل بیت، یعنی برخلاف قرآن و احادیث 100% صحیح. مگه آقای سخنران، مگه ما احادیث 100% صحیح داریم؟ نه، بیشتر از 99% احادیث صحیح نداریم. بیشتر از، یعنی اگه 100 تا یه جایی حدیث نقل شده، 99 تاش 100% صحیحه، یکیش ممکنه توش شک باشه. بنده ادعا میکنم هستم، جواب هر گروهی رو هم میدم، با اینکه خیلی سواد ندارم، ولی به همین اندازه که کار کردم جواب میدم. اون وقت مکتب خلفا چی کار کردن؟ اومدن مکتب اهل بیت رو از جهت معنوی امامت رو نفی کردن، از جهت ریفرنس حدیث رو نفی کردن، گفتن حسبنا کتاب الله. از جهت آدما همه صحابه رو گفتن قابلن که ازشون آدم دینو بگیره و عادلن، حتی کسی که صحابه یک ساعتی بوده، یعنی یک ساعت در زمان حیات پیغمبر زنده بوده و مسلمان بوده. اما شیعه اینو نمیگه، میگه اونایی که 100% دینن 14 نفرن. خانوما دقت کنید، حضرت زهرا، امیرالمؤمنین، پیغمبر اکرم تا امام زمان ارواح نافداه برای سلامتیشون یه صلوات بفرست. اجتهاد خلفا در خمس و در ترکه و ارث پیغمبر، یعنی یه چیزای دو تا چهار تاست، بالاخره باید افراد از پدرشون ارث ببرن. در قرآن هم یه دونه آیه نداریم، حالا اینا که میگن حسبنا کتاب الله، یه دونه آیه نداریم که بگم پیغمبران از خودشون ارث نمیگذارن. حضرت زهرا با حضور ابوبکر ملعون لعنت الله علیه سخنرانی کرد، 10-12 آیه در خطبه فدک استدلال کرد بر اینکه پیغمبران از خودشون ارث باقی میگذارن. ایشون ادعا کرد حدیثی را از پیغمبر شنیده که وقتی ادعا کرد یه نفر تو مجلس جرأت نکرد پاشه بگه منم این حدیث را از پیغمبر شنیدم. دقت کنید، بعد از مدتها یکی از برده‌های خدمتگزار همین آقای ابوبکر گفت آره منم از پیغمبر شنیدم، ولی پیغمبر دخترش که ازش ارث میبره، دامادش که به واسطه ارث میبره، دامادش که همیشه با پیغمبر بوده، این حدیث رو نشنیدن. اون وقت دقت کنین اینا چی کار کردن با اجتهادی که به وجود آوردن که مورد اختلاف شیعه و سنی است. صدقه در شرع اسم است برای اونی که باید از طلا و نقره و غلات ثلاثه و انعام اربعه داد و اونی که باید در روز عید فطر فطریه بدن، گاهی هم انسان باید این صدقه را به وجه قربت بدهد. زکات، میخوام اینو بگیم، اونی که هست اسم است برای مطلق حق خدا در مال و شامل صدقه واجبه و غیر صدقه واجبه میاد، مثل خمس که صدقه واجبه. در قرآن زکات، در آیات زکات شامل خمس هم هست از نظر قرآن کریم و تفسیر اهل بیت. و خمس و صدقه و صفی در نامه های پیغمبر برای بیان انواع زکات است. یعنی خمس یکی از انواع زکاته، صدقه یکی از انواع زکاته، صفی که سهم پیغمبر است یکی از انواع زکاته. زکات به معنای لغوی است، یعنی تزکیه مالی. و زکات در آیات مکی قرآن و قبل از تشریع و قانون صدقه در آخرین روزهای زندگی پیغمبر وارد شده. فیع یعنی اون اموالی که از دست کفار با غیر جنگ به دست مسلمانان میرسه. در این اصطلاحات، در تمام اینها، مکتب خلافت برای خودش اصطلاحاتی رو وضع کرده که انشالله در سخنرانی های دیگه عرض میکنیم. با یک صلوات یه حدیث کوچیک بخونم. عرض کنم که در جلد 16 بهار علامه مجلسی محمدون ثلاثه اخر، صفحه 194، مکارم اخلاق و سیره پیغمبر رو بیان کرده. ما دلمون میخواست در این 5 که داشتیم، که امشب شب سومشه، یه مقدار از اخلاقیات پیغمبر بگیم، هم حدیث هم آیات قرآن. آیه اول رو دیشب خوندیم، آیه دوم رو و سوم رو حالا در حدی که 7-8 دقیقه من، بله چقدر وقت دارم آقا؟ 7-8 دقیقه ای که وقت داریم این رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره انعام آیه 50. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. پیغمبر رو چجوری تربیت میکنه خدا؟ پیغمبر را خود خدا مستقیما تربیت میکنه. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله. ببینید، پیغمبر به مردم بگو من به شما نمیگم که تمام گنجهای خدا پیش منه. به مردم نگو گنجهای خدا پیش منه. دقت کنید جمله رو. قل لا اقول لكم، اینو به شما نمیگم که عندي خزائن الله، خزائن خدا پیش منه. بگو خزائن خدا پیش من نیست، دست خود خداست. 1. ولا اعلم الغیب. وقت تو روایات داریم که بگو من غیب نمیدونم. پرسیدن هیچی نمیدونی غیب؟ پس چی از قیامت میگی؟ گفت من غیب نمیدونم، خدا باید غیب رو بهم بگه. تمام جواب اونایی که پیغمبر رو میکوبیدن با این یه جمله تموم شد. و قل ولا اعلم الغیب. پیغمبر به مردم بگو من غیب نمیدونم، از من توقع غیب نداشته باشید. ولا اقول لكم انی ملک. و به شما نمیگم که من فرشته هستم، من بشرم، پدر مادر داشتم، پدر مادر دارم، بشرم، شب میخوابم، روز بلند میشم، غذا میخورم، حرکت میکنم. دقت کنید آخر آیه رو جوونا. این اتبع الا ما یوحا الی. این همه چی داره دیگه. پیروی نمی کنم مگر اون چیزی را که به من وحی میشه. یعنی من منتظرم خدا به من وحی کنه دستور خدا را انجام بدم. یعنی من نوکر بی مواج با مواجب خدام، خدا هرچی بگه اونو عمل میکنم. آیه رو دوباره فارسیشو میگم، بگو من نمیگم تمام خزینه های خدا پیش منه، من نمیگم غیب میدونم، من نمیگم من فرشته هستم. این جمله رو دقت کنید، ان اتبع الا ما یوحى الی، من فقط پیرو وحی هستم، وحی به من میشه که این کارو بکن، این صحبتو بکن، این جنگو انجام بده، این هجرتو انجام بده، این ازدواج رو انجام بده، این ازدواج رو انجام نده، این بخششو بکن. آیه دوم سوره اعراف آیه 199، اینم بخونم اگه شد، یه روایت کوچیک، اگرم نشد کافیه. خذ العفو، این خذ العفو با عفو کن وعف عنهم، این وعف عنهم یعنی اونا رو ببخش، این یه جمله است. خذ العفو، جوهر و سکه عفو و بخشش رو بگی تو دستت. خذ العفو معنیش، خذ العفو پیغمبر، عفو و بخشش را بگیر. چشم، یعنی عفو و بخشش همیشه دستت باشه، همیشه تو جیبت باشه، همیشه امراد باشه، همیشه عفو با تو باشه. از مردم بگذر. رضا پیغمبر با یه عذرخواهی کوچیک میگذشت، خیلی وقتا هم روش اونور میکرد که بدیهای مردم رو نبینه، همین هم خیلی تربیت میکرد. ما ها معمولا سعی میکنیم خبرهای غیبی داشته باشیم از مردم، از کارگرمون، از بچه‌مون، از پدرمون، از کسان دیگه، تا اینکه ایراد بگیریم. خذ العفو، سکه عفو دستت باشه پیغمبر. و امر بالعرف، عرف یعنی چی؟ یعنی معروف، یعنی کار خیر. امر کن به کارهای خیر پیغمبر، بگو مردم کارهای خیر انجام بدن، اصلا بگذرن، همون ببخشن، تربیت کنن، به هم پول بدن، به هم کمک بکنن. و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. الله اکبر، در این آیه کوتاه، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، از نادانانی که دلشون نمیخواد داماد بشن، از نادانانی که دلشون نمیخواد تربیت بشن، از نادانانی که دست از نادانی بر نمیدارن، اعرض، اعراض کن، رو برگردون، ولشون کن، کار خودتو انجام بده. آیات دیگری هم هست که حالا دلم میخواد یه روایت بخونم، هر وقتم مداحمون اومده مداحمون. بله خیلی خوب، یه صلوات بخط کنید. صفحه 216 جلد 16 بهار، حدیث شماره 4 و حدیث شماره 5. حالا فرصت بود هر وقت مداحمون اومد، چون اصلش امشب توسل و روزخونیه، به روح امام صادق علیه السلام که این حدیث را فرمودند یک صلوات تقدیم میکنیم. باز از امالی نقل کرده، عن الایس بن قاسم قال قلت للصادق جعفر بن محمد. حدیث نخونم، مخواستم نخونم که شما همین حدیث کوتاه میخونم. ایس ابن قاسم میگه به امام صادق گفتم حدیثون یوروا ان ابیک، یه حدیثی روایت میشه از پدرت امام صادق، یعنی از امام باقر علیه السلام روایت میشه. انهو قال، که امام باقر فرمودن، آقای ایس ابن قاسم میگه به امام صادق گفتم یه روایتی از پدرت امام باقر نقل میشه که امام باقر فرمودن ما شبع رسول الله من خبز بر قطو، هرگز پیغمبر یک بار هم از نون گندم سیر نشد، خودشو سیر نکرد، یعنی نون گندم رو به حالت سیر نخورده. اهو صحیح اون؟ این درسته؟ از امام باقر نقل میشه که پیغمبر هیچ وقت از نون گندم سیر نشد. فقال الله، امام باقر فرمود که نه، حدیث صحیح نیست. پس چی صحیحه؟ ما اکل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خبز بر قطو، پیغمبر هرگز نان گندم نخورد، ولا شبع من خبز شعیر قطو، معمولا نون جو میخورد ولی هرگز از نون جو هم سیر نمیخورد. حدیث رو دوباره میخونم. عیسی بن قاسم میگه به امام صادق گفتم از پدرت امام باقر روایته که پیغمبر هرگز از نون گندم سیر نشد. این صحیحه؟ فرمود نه صحیح نیست، هرگز پیغمبر نون گندم نخورده، از نون جو هم سیر استفاده نکرده. دیگه فکر کنید شنوندگان عزیز، مخصوصا اونهایی که سنی ازشون گذشته و جوانان، میخوام بگیم که پیغمبر بزرگترین قدرتمند هستی از اول خلقت تا قیامت زندگیش اینجوری بوده. سعی کنیم انشاءالله از اخلاق پیغمبر بیشتر یاد بگیریم. روایات اخلاقی رو فردا شب و پس فردا ظهر که دوتا مجلس دیگه هم داریم انشاءالله خواهیم خوند. این دعا را با من به عنوان عرض تسلیت خدمت امام زمان با هم بخونیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خدایا به حق اسم اعظمت سلام و عرض ارادت و اعتقادات ما را به پدری امام زمان الامام الابو الشفیق به امام زمان ابلاغ بفرما. برای اینکه مداح محترممون شروع کنه، به روح گذشتگان از محدثین سه تا صلوات خط بفرمایید.
نکنه میخوای بگی که برات نوکر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم، نکنه میخوای بگی که از این بهتر نمیشم. خدا اون روز و نیا